بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره حکم عرخ جنوب از حرام بحث میکردیم. فتوای متن این است که از جمله نجاسات عرق شخص مجنب از جنابت حرام است و گفتیم که مشهور ادعای اجماع کرده اند و نصوصی هم در این رابطه مورد استناد قرار گرفته است که از بحار بود و مناقب و فقه رضوی. رسیدیم به آنجا که گفته شد سند هرچند ضعیف است ولی با شهرت قدما سند منجبر می شود و شهرت اگر قدمائیه و فتوائیه باشد صلاحیت انجبارو دارد. این نکته به عنوان نکته اصلی در ذهنمان بماند. آنهایی که به شهرت اشکال میکنند و برای شهرت اعتبار هم قائل نیستند به این مطلب معتقدند که اگر شهرت قدمائیه باشد و عملیه باشد که عملیه و فتواییه یک چیزه، یادتون داره گاهی میگیم فتواییه گاهی میگیم عملیه، اگه شهرت قدمائیه و عملیه باشد قطعا ضعف سند رو جبران میکنن. چرا؟ به تعبیر سید الاستاد شهرت خودمایی توثیق عملی است. این تعبیر مالیش توثیق عملی است. اما ایشان که شنیده این شهرت ها را بی اعتبار اعلام میکنن که دلیلش رو شنیده این شهرت نه اجماع نه سیره است نه روایت است و نه آیه. اعتبار خودش از کجا آمده؟ چیزی که در حد ذات خودش اعتبار ندارد از کجا به چیزی دیگری اعتبار ببخشد؟ شیء که ذاتش تاریکه که نور نمیتوند بدهد، شیء که نورانیت دارد میتواند نور پخش کند. خود شهرت اساسش چیست؟ دیده میشود شهرت هم گاهی و اساس یک ذهنیت ها به اوج میرسد، تهش خالی است. رب شهرت اصلا تعبیر درستش اینه که رب مشهور لا اصل له. حرف درستی منتها خود ایشان که میرسد میگه اگه فرض کنیم در برز حجیت خبر کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 235 جلد 2 صفحه 235 میگه اگه فرض کنیم که شهرت قدمایی باشد، شیخ طوسی، شیخ مفید، صدوق، اگر شهرت قدمایی باشد و عملی هم باشد چه میشود؟ توثیق عملی. فرق نمی کند توثیق لفظی باشد یا عملی، توثیق عملی است. اگه این حرف رو بزنید می‌فرماید که مشکل دیگری داریم، صغرا و کبرا. اولا همچه شهرتی تحقق خارجی ندارد، بسیار سخته که ما خبر ضعیفی را پیدا کنیم که این اعاظم به اون عمل بکند و مشهور باشد اون خبر پیش این اعاظم از قدما. اولا و ثانیا احراز بکنیم که عمل اونها از حیث صغرا مربوط به اون روایت بوده، ممکنه فتواشون مطابق با اون روایت باشه اما مستند به اون روایت نباشه. بنابراین نه او حرفی که در ذهنتون ثبت کرده بودید یه تفسیری بزنید. آه که میگفتید آقای خوبی شهرت و الاساس قبول نخیر، شهرت قدمائیه عملیه رو قبول دارد، منتها اشکالش کبروی و صغروی است. این مطلبی که گفتید اتفاقا همون اشکالش اینجا هم میکنه. تا حالا ما چون به اون سمت و سو بودیم، حالا تازه آمدیم این طرف که بگیم عرق جنوب نجس نیست. ما حالا تازه این طرف حرکت رو شروع کردیم. این مطلب که تمام شد، پس تمام حرف ما نسبت به نجاست عرق جنوب این شد که اخباری داریم ضعیف و ضعف منجبر به شهرت است. این تمام حرف ما. اما ما خواستیم اونجا از آخوی مطلب کلی برتان بگیم که ذهنتان بگیرید که خلاف آنچه اشتهار یافته براتان مطلب باشد و دردتان بخورد. و اما ما حالا کاری نشود. اما ثمره نداره. یه مطلبی است. ثمره نادری دارد یه مطلبی است. اگر یه مورد نادری پیدا کردیم ممکنه من بگیم ثمره هم دارد. ثمرهش
بچی که بگیم حدیث
بعد اگر
کردم
اگه ایشان میگه پیدا نمیشه، اگه پیدا شد موارد نادر ممکن، ثمره نداره نفرمه، ثمرش نادر ای بینن، ثمرش نادر عملا و ثانیا ما از نظر علمی به این حقیقت رسیدیم که شایده بودیم که ایشان میگه شهرت کلان شد. نخیر، شهرت قدمای عملی رو تایید میکنه. دلیلش هم قشنگ بود. چه بود؟ گفت توصیف عملی است. بله. حالا قول دوم. قول دوم تا حالا قول اول بود. قول اول چه بود؟ مطابق متن. مطابق متن چه بود؟ حکم به نجاست عرق جنب. اما قول دوم که عبارت است از قول به طهارت عرق جنوب، این قول هم حالا کم کم میرسیم که این قول هم ادعای اجماع دارد، شهرت دارد و بعد هم عمومات نصوص دارد. نصوص این معتبره، عنوانش به ذهن بگیرید، ادعای اجماع، شهرت و عمومات و اصل. بحث ورودی ما، مطلب ورودی ما، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 72 می‌فرماید روایاتی که استدلال شد از کجاها بود؟ مناقب و بهار و مناقب و فقه رضوی و به ترتیب مناقب و فقه رضوی و بهار ترتیب زمانی. می‌فرماید سندشان ضعیفه، ضعفش در حدی هست که قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این روایات در جوامع معتبر روایی نیامده و شواهد و شدت ضعف، شدت ضعف یک خود سند درست نیست، دو در جوامع معتبر روایی نیامده، در کتب اربعه نیامده، در کتب معتبر دیگر هم نیامده. این اولا. و بعد میبینیم که نکته سوم در جهت زن، شاهد سوم که این حکم عرق جنوب در زمان پیامبر و ائمه که واقع می شده و متجاوزین و مرتکبین به زنا نستجیر و بالله در زمان معصوم و پیامبر حد می خورده، کثرت وقوع عرق اینها، احکام اینها اصلا بیان نشده، در زمان ائمه هم اصلا خبری نیست، فقط بعد از زمان حضرت عسکری این دو سه تا خبر آمده و فتوای متأخرین هم برخلافشه. منظور از متأخرین هم از مرز مشهور به این طرف محقق و امثال قول به طهارت اعلام میکنن. برابر این به این روایات اعتماد خیلی مشکله. مضافه بر این سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید کتاب تنقید جلد 3 صفحه 132 که این مسئله که میگید روایاتی آمده و مشهورم هست، اولا شهرت اون همه اشکالات رو دارد که گفتید، و ثانیا در این مورد تحقق شهرت معلوم نیست. چرا؟ برای اینکه سید مرتضی و امثال درباره این حکم فتواش معلوم نیست و پس از که میبینیم ابن زهره و حلی در سرائر عکس مطلب رو مشهور اعلام میکنن، بلکه فقیه حلی در سرائر جلد 1 صفحه 181 میفرماید که طهارت عرق جنوب از حرام اجماعی است، مورد اجماعه، و میفرماید او فقهایی که حکم به نجاست در یک کتاب خودشان اعلام کرده اند، در کتاب دیگرشان فتوای به طهارت داده اند. بنابراین آراء اون فقهایی که نجاست را اعلام میکرد ثابت نیست، چون خودشون مخالفت کرده اند. برای این سید الاستاد میفرماید که مشهور طهارت عرق جنوب از حرام است. دلیل دیگر بر این مطلب، محقق حلی کتاب شرایع جلد 1 صفحه 51 می فرماید فی نجاست عرق جنوب عن الحرام خلاف بین فقها، خلاف است نه شهرت. بعد خودش می فرماید که الازهر الطهارت، محقق کلی که بگد الازهر الطهارت، می دونیم که حساب شهرت دیگه چه می شود. گفته بودیم متن شرایع، متن لمعه و شرایع مشهوره، متن لمعه و شرایع اسلام به طور عمده فتوای مشهوره، مطابق با فتوای مشهوره. مضافاً بر این سید الاستاد می فرماید که شهرتی را اگر بر فرض قبول کنیم، اعتبار براش قائل باشیم، شهرتی است به معنای کلمه که عبارت است از شهرت در مقابل قول نادر. اون مصداق شهرته. شهرت در مقابل قول نادر، نه شهرت در مقابل شهرت دیگر، اون هم با اعلام محققی حلی که می فرماین از اعلام محققین است. و مع تنزل میگیم شهرت رو قبول کردیم، شهرت، اما کدوم شهرت؟ شهرتی که مستند به روایت باشد، شهرت فتوایی مستند به روایت از اعتبار برخوردار است. بله، ما از کجا می توانیم به دست بیاریم که شهرت مفروضه شما مستند به اون ستاره روایت؟ بعد اضافه می فرماید سید الاستاد که این روایات که اعتبارش تموم شد، فقه رضوی که روایت بودنش زیر سؤال است فضلاً عن اعتبار، چون احتمال میدیم کلام صدوق باشد، اسمشو گذاشته است فقه رضوی تقدیساً و تجلیلاً، و روایت بحار و مناقب که سند ندارد و سقط سندی دارد، و شهرتم که به بار ننشست میموند مرسل شیخ طائفه. شیخ طائفه مرسلی داشت که می فرمود نسش این بود، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 91 نسشو بخوانم براتون. می فرمود ان کانت جنابتو عن حرام و روا اصحابنا انه لا تجوز صلاة فی. این متنش نوشتید؟ درسته نوشتید؟
جنابت عن حرام برچید؟
لا روی روا اصحابنا، روا اصحابنا انه لا تجوز الصلاة فیه. می فرماید که سید الاستاد می فرماید که این مرسل شیخ که اعلام فرموده است که مدلول این مرسل عدم جواز صلات در صوبی است که آلوده به عرق جنب باشد،
نجاست رو نمیرسید،
به اون نرسیدیم هنوز، او آخر است و کمی امهلی. این مرسل اون روایات سگانهی که اینجا گفته شده نیست، و آنچه ما تحقیق کردیم منظور از مرسل ایشان باید روایت علی ابن حکم باشه. روایت علی ابن حکم با 27 روایت شماره 13 که علی ابن الحکم از رجل علی جلد دو کتاب شعر حسینی آخر باب 27 از ابواب نجاسات. حواسم طرف سند روایت بود، آدرس رو کامل نگفتم. کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 13، روایت علی ابن حکم عن رجل عن ابی الحسن علیه السلام قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا، استجيب الله، ويغتسل فيه من الزنا ويختسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شاب. محل استشهاد در متن این روایت جمله دوم است، لا تغتسل فإنه يختسل فيه من الزنا. فرض ما اینه که فإنه يغتسل فيه من الزنا، من الزنا نگفته است يغتسل فيه زنات، يغتسل فيه من الزنا. اینا رو آدم زانی غسل میکند، نستجیب بالله، از جنابت به حرام. فرض ما اینه که نجاست ملی در بحث مورد بحث نیست و الا به اون اشاره میکرد، مواردی رو گفته که ربط به نجاست ملی نداره، ناسبی و ولد و زنا و کسی که از زنا یا از حرام، کسی که جنوب از حرام باشه. دلیل برای این میشه که عرق زانی که عرق جنوب از حرام هست نجس هست، تو غساله حمام نجس می شود. فرماید این حدیث اولا از نظر سند متاسفانه سندش کامل نیست. چرا؟ دیدید علی ابن حکم عن رجل مجهوله، سند مجهوله، مرسل نیست، مجهوله. اگر گفتیم عن رجلین میشود مجهول، سند مجهول است و از اعتبار برخوردار نیست، قابل اعتماد نیست. و ثانیا دلالت این روایت بر اساس تنسیق ما در بحث های قبلی ثابت کردیم که ولد و زنا نجس نیست. اینجا آمده که ولد و زنا هم عرقش گویا نجس باشد، نشون میدهد که برای استقذار حمله بر تنزب میشود. و ثالثاً فقط مربوط به صلات، گفته است لا تغتسل، عفوا، لا تغتسل من غسالت ما الحمام، که غسلت درست نیست، طهارت شرعی محقق نمی شود. این مطلبی که گفتی این روایت به جایی نرسید، پس نصوص کلن در این رابطه کارساز نشد. ما الان میریم به سراغ ادله خودمون. این ادله اجماع ثابت نشد، شهرت متعارض بود، بلکه آنچه دیدی واقع امر شهرت و طهارت محقق بود. و بعد هم روایات هم سند هم ضعیف، دلالت هم ناتمام، حکمی که گفته شده یک نقطه ضعیف. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که دلیل ما اجماع و احتیاط است. دلیل ما اجماع و احتیاط است. این دیگه کار ما را خیلی راحت میکنه. جواب سوال مقدر ما رو میداد. چه بود سوال مقدر ما؟ گفتیم آقا اجماع که نبود، نصوص که نبود، شرحی که صاحب جواهر داد که تا زمان امام عسکری روایتی در این رابطه نیامده بود، شهرت متأخرین هم که بر طهارت بود، چرا متقدمین حکم به نجاست دادن؟ جواب سؤال مقدر رو از کجا گرفتیم؟ احسن تو آقای باقری جزاک الله اوفر الجزا. تمام این دغدغه رو بیان شیخ طوسی جواب داد، گفت چه؟ و دلیلنا الاجماع و دلیلنا الاحتیاط. خیلی خوب، حالا ما هم میگیم احتیاط خوبه. پس از که فرمود دلیلنا الاحتیاط، دیگه جگر آدم خنک شد. مشهور قدما چرا اینجوری گفتن؟ بر اساس احتیاط، نه بر اساس ادله معتبر. پس یک حکم احتیاطی است. مطلب کاملا به بار نشست. با داشتن اون تعبیر از شیخ طوسی دغدغه حل شد. دلیلنا الاحتیاط، حکم احتیاطی است. آدرس هم آدرس قبلی آقای واقعی
مرسل شیخ طوسی به شما چطور برای دعای تربیت نکرد؟ مرسل شیخ طوسی رو چطور برای دعای تربیت
نکرد؟ مرسل شیخ طوسی را سید الاستاد
بود سراحت لاست ما تبدیل سلام میده بردی که وز باشن دارم یه نماز سعی نیستم قابل تقدیم رو مرسل.
الان میخوام براتون بگم در مرسل شیخ طوسی چه آمده بود؟ سوال فهمیدم براتون دو تا امتیاز. امتیاز اول که اون نقطه رو خوب درک کرد، امتیاز دوم اون سوال هم سوال خیلی خوبی. باید خودم میگفتم که شما سوال خیلی خوب فهمیدم چه بود. آقای آخری میگه که سید الخویی چطوری تطبیق کرده فتوای شیخ را که میگه رومی کلا تجوز سلات، اما مرسل علی ابن مرسل در مرسل میگه. البته این روایت اولا که اشکال سوم هم داره که مرسل هم نیست، حالا ما این تسامحا مرسل گفتیم، مرسل هم نیست. و بعد در این روایت تسامحا مرسل بگیم که نیامد از لا تجوز و صلات فی، چطوری لا تجوز و صلات به این مستند کرده باشد؟ این تطبیقش از کجا؟ ما چه گفتیم؟ سید می‌فرماید کتب شیخ رو که ما دیدیم و روایات اصحابی در این رابطه هم که تتبع کردیم، غیر از روایت علی بن حکم که در جوامع ارائی هست، روایت دیگری نیست که اشاره به نجاست عرق جنوب داشته باشه. پس این متعین است بر اساس تتبع. یک مطلب، حالا تطبیقش رو با اینجوری تطبیق کنه که فردی که میخواد غسل بکند برای صلات و نماز طهارت صحیح از آب طاهر و طهارت حاصل بکند تا نمازش درست باشد. اگر طهارتش از آبی بود که از عرق جنوب هست، طبیعتا به بدنش رسیده و ازاله نشده و صلات می شود در چیزی که متنجسی به عرق جنوب است. با این توجیه میتونیم اینو بگیم که روا اصحابانا انه لا تجوز، منتها همش توجیه. چه توجیه؟ از اول که مرسلی که شیخ فرموده که خبر مشخصی ازش نیست تا حالا تطبیقش توجیهیه، دلالتش توجیهیه. آخر سر نکته اصلی، روایت علی بن حکم سندش مجهوله، دلالتش هم کامل نیست. چرا؟ چون تنسیق و ردیف و هم عنوان قرار گرفت، هم نسق قرار گرفته است با ولد و زنا. ما داشتیم که ولد و زنا نجس نیست، پس این هم که نهی خورده است اینجا هم میشه در استقضا و حمله و اجتنابش تنزه. تناسب حکم موضوع هم تنزه را تأیید میکنه. این مطلب که تمام شد، حالا بعد از نقطه اصلی همونو که گرفتید که بی هیچ درده، شیخ صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه پس از این مطلب میفرماید که حالا که ثابت شد ضعف در اون حد و شهرت فتوای متأخرین، بنابراین ادله دال و طهارت میتواند ایفای نقش کند. ما ادله و طهارت داریم. یک، اجماعی که فقیه حلی ادعا اعلام کرده اند. دو، شهرت متأخری. سه، عدم دلیل بر نجاست. چهار، اصالت و طهارت. پنج، اصول لفظی، عمومات طهارت. شش، نصوص که درباره عرق آمده که به طور مطلق عرق و فرموده است که عرق جنوب نمی شود، خود انسان جنوب می شود، هم اطلاق دارد و هم ایماع به این مطلب دارد که عرق نجس نیست. خب این روایات الان برای شو، پس در آخر سر می فرماید که و صفحه 76 همون کتاب جواهر، فبان لک قوت القول به طهار وفاقا لعدت من الفقها، لذا می فرماید که در ذکر شهید اول و در مختلف علامه حلی طهارت را نسبت دادن به مشهور، که قول به طهارت مشهور است بین فقها. خب عدم دلیل و نجاست از یک سو، دلیل و طهارت از سوی دیگر، و نسبت به مشهور هم از جهت سوم، مطلب مرجان میگیرد. و شما هم این نکته را توجه کنید، در متن عروه که آمده است سیدی که فتوای بر نجاست داده است، تمامی فقها، فقهای نجف از سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی تا سید الحکیم و سید الخویی، فقهای قم از سید بروجردی و سید گرپایداری تا امام، تمامی این فقها یا احوت اجتناب گفتن یا گفتن حکم طهارت سید طباطبایی تک تنها مونده است و جزء فتواهایی است که تنها ایشان مانده که انشالله خداوند یار آدم تنهاست. مضافاً بر این مطلب به این استحکام که اعلام شد، الان نصوصی که اطلاقشون دلالت دارد بر طهارت، این نصوص و وقتش رو میگنم داریم انشالله فرد